به کار ببرید. حرف زدن مدام باعث خستگی مخاطب می شود و او متوجه می شود برای حرفایش ارزشی قائل نیستید. در فرایند گوش دادن فعالانه لازم است گاهی صحبت‌های طرف مقابلتان را با تکان دادن سر است. هماهنگی حالت چهره و تون صدا تأثیر زیادی بر مخاطب می‌گذارد. در صورتی که حالت چهره خاصی به خود بگیرید و صدایتان احساس دیگری را منتقل کند، مخاطب دچار تردید و دوگانگی می‌شود و در این حالت بی‌اعتمادی به وجود می‌آید. در واقع احساسات شما بیشتر از این که از حالت چهره تان مشخص شوند، از صدایتان منتقل می شوند. آرام و شمرده صحبت کردن باعث می شود حرفهای شما بیشتر درک شود و این آرامش به طرف مقابل نیز انتقال یابد. تیز تیز یا تند تند صحبت کردن مخاطب را گیج می کند و باعث ایجاد استرس در او می شود. علاوه بر این، آرام و شمرده صحبت کردن تسلط شما را بر کلام نشان می دهد. آهسته صحبت کردن احترام شنونده را نسبت به شما جلب می کند. تون تون صحبت کردن می تواند به دلیل وجود هیجانات منفی و یا استرس در فرد رخ دهد. گاه افراد هنگام صحبت کردن استرس فراوانی دارند و اغلب نمی توانند ارتباط کلامی مؤثری برقرار کنند. همچنین سعی کنید طرف مقابل را درک کنید و خود را به صحبت‌های او علاقمند نشان دهید. البته درک کردن دیگران همیشه در برقراری ارتباط مؤثر با آنها خوب است، اما به معنی پذیرش تمام صحبت‌های آنها نیست و این امر نباید مانع از نادیده گرفتن نیازهای شما شود. در بسیاری موارد لازم است با وجود درک اطرافیان درخواست‌های آنان را در صورتی که آسیب زننده باشند رد کنید. از اصول مهم در ارتباط کلامی مهارت نگفتن است. لازم است که در ارتباط میان فردی کلامی همواره به خاطر داشته باشید که پشت سر هم و بدون در نظر داشتن مخاطب صحبت نکنید. بهترین گفتگو نوع پینگ پانگی است. کمی بگویید و بعد منتظر باشید تا بشنوید. آنچه را میگویید روشن و واضح بیان کنید. کلامتان را زیادی بست ندهید، یعنی حاشیه پردازی نکنید. سخنی که زیاد جزئی باشد حوصله مخاطب را سر میبرد. بین آنچه میگویید و تون و آهنگ صدایتان هماهنگی برقرار کنید. تماس چشمی را در تمام مراحل گفتگو حفظ کنید. خود را به جای شنونده بگذارید و احساس او را در نظر بگیرید. پند و نصیحت ندهید. سعیتان بر این باشد که با کلمات و جملاتی که بار معنای مثبت دارند گفتگو داشته باشید. همچنین مواردی را که به گفتگوی میان فردی ضربه میزند نیز در نظر داشته باشید و از آن پرهیز کنید. مناسب است بدانید تاکید زیاد بر رفتار ظاهری اثر پیام را کاهش میدهد. سریع حرف زدن و ندادن فرصت پردازش و بالا بردن به مورد تون صدا نیز اثر انتقال پیام را کاهش میدهد. لحن و آهنگ نامناسب، عدم زمانبندی مناسب در ارائه پیام و عدم رعایت ادب و آداب معاشرت بر مخاطب تأثیر منفی می‌گذارد. تلفظ اشتباه کلمات به صورت مکرر، عدم توانایی در استفاده از بازخورد و پاسخبان‌ها، نارسا بودن و روشن نبودن پیام و عدم ابراز احساس در ارتباط کلامی نیز از جمله این موارد است. همچنین موانعی مثل گوش نکردن، مسخره یا ریشخند و تمسخر، تحقیر و انتقاد، نتیجه گیری عجولانه، داشتن تعصبات و عقاید قالبی و پیشداوری از مواردی هستند که اثر پیام را کاهش می دهند. عزیزان همراه، با پایان یکی دیگر از برنامه‌های رسم خوبان رسیدیم. چنانچه علاقمند به ارتباط با این برنامه هستید، در افغانستان 0794-717144 در خدمت شماست و در ایران هم 3800-226 تا از طریق پیام کوتاه با ما در ارتباط باشید. شماره افغانستان ما یعنی 0794-717144 و تلگرام هم ارتباط و اتصال داره و از طریق تلگرام هم شما عزیزان می توانید که پیام های متنی و صوتی تان را برای همه برنامه های رادیو و از جمله برنامه رسم خوبان بفرستید. ممنون از همراهی تان و تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
همراهان ارجمند، شما رادیو دریر میشنوین از مشهد مقدس. سپاس از همراهی شما خوبان. دعوت میکنم در ادامه نشرات رادیو دری با ایران در آینه هفته همراه شوید.
جمهوری اسلامی ایران به عکس اونچه که بعضی میخوان وانمود کنن که آقا ما آبرومون در دنیا رفت، ما در دنیا کوچک شدیم، نخه. جمهوری اسلامی به فضل الهی، به حول و قوه الهی، به عزت الهی عزیزه.
ایران در آینه هفته.
با نام وید خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و هرجمند، وقتتان بخیر. خدمتان رسیدیم در یک شنبه دیگر با تقدیم برنامه ایران در آینه هفته. امیدوار هستم که شما عزیزان هم فرصت داشته باشید همراه ما باشید. دوستان، در این برنامه نگاهی داریم به مهمترین تحولات هفته ایران. از طریق سایت هم میتونین که هم برنامه را دنبال بکنید و هم آخرین خبرها، گزارش‌ها و گفتگوها پیرامون مسائل روز ایران، افغانستان و سایر نکات جهان را. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم در اینستاگرام و فیسبوک آدرس ما @رادیودری مشهد. دعوت میکنم همراه برنامه این هفته باشید. اما نخست عناوین مهم. دیدار رهبر معظم انقلاب با رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی. احضار سفیر آلمان در تهران به وزارت امور خارجه. و قهرمانی تیم کشتی آزاد جوانان جمهوری اسلامی ایران در تایلند. را رهبر معظم انقلاب اسلامی روز یکشنبه هفته گذشته در دیدار رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تبیین 8 نکته مهم: ضرورت پاسخگویی مجلس، تعامل سازنده مجلس و دولت جدید، شنیده شدن صدای واحد از ارکان کشور در مسائل مهم، حاکمیت اخلاق در مباحثات مجلس و دیگر فعالیت‌های نمایندگان، بایدها و نبایدهای قانونگذاری، نظارت بدون افراط و تفرید، فعالیت مؤثر هیئت نظارت بر عملکرد نمایندگان و حضور جدی مجلس در مسائل جهانی و سیاست خارجی ابراز امیدواری کردند. با احساس مسئولیت مشترک رئیس جمهور منتخب و مجلس، کابینه متشکل از افراد مؤمن، کارآمد، انقلابی، امیدوار به آینده، مشهور به پاکدستی و صداقت، دارای نگرش ملی و برخوردار از اعتقاد عمیق به جمهوری اسلامی تشکیل شود و مسائل کشور و مردم را به پیش ببرد. حضرت آیت الله خامنه ای در این دیدار که اولین دیدار مجلس 12 با ایشان بود، جایگاه مجلس را بسیار مهم و حساس خواندند و افزودند: مجلس برخلاف تصور عمومی فقط پرسشگر نیست، بلکه مانند هر نهاد تصمیم گیر و اقدام کننده باید در قبال وظایف و عملکرد خود در پیشگاه خداوند و در مقابل مردم پاسخگو باشد. ایشان موفقیت آقای پزشکیان در مسائل اقتصادی، فرهنگی، بین المللی و دیگر عرصه ها را موفقیت همه خواندند و گفتند:
من توصیه مؤکدی که اینجا یادداشت کردم، تعامل سازنده با دولت جدید، همه کمک کنند که رئیس جمهور منتخب بتوانه وظایفی را که در قبال کشور داره انجام بده. اگر ما توانستیم جوری رفتار کنیم که رئیس جمهور موفق بشه، این موفقیت همه ماست. اگر او در اداره کشور، در پیشبرد اقتصاد کشور، در مسائل بین المللی کشور، در مسائل فرهنگی کشور موفقیت دست پیدا کنه، همه ما به موفقیت دست کرده. پیروزی او پیروزی همه ماست. اینو باید واقعا از بن دندان باور کنیم.
رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به ضرورت شنیده شدن صدای واحد در مسائل مهم از همه ارکان کشور افزودند:
باید صدای واحدی از کشور شنیده بشه در مسائل مهمی که حالا البته تشخیصش با شماست. یه جاهایی هست که بایستی دولت و مجلس و مسئولین گوناگون یک حرف بزنن. اون کسانی که در دنیا گوش تیز کردن که نشانه‌های اختلاف و دوگانگی رو پیدا کنن، اونا مایوس بشن. یک صدا باید شنیده بشه.
حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به اینکه مجلس می تواند در مسائل خارجی دست دولت را پر کند افزودند: از جمله اقدامات خوب و اثرگذار مجلس در زمینه سیاست خارجی، قانون اقدام راهبردی مجلس 11 است. البته بعضی ها به این قانون اعتراض و عیبجویی کردند که مطلقاً وارد نیست و تصویب آن قانون کار بسیار درستی بود. رهبر انقلاب در خصوص ویژگی ها و معیارهای ضروری برای افرادی که وزیر و میداندار اقتصاد، فرهنگ، سازندگی و تولید خواهند شد گفتند: کسی را باید میداندار کرد که امین، صادق، متدین و از بن دندان معتقد به جمهوری اسلامی باشد. ایشان در بخش پایانی سخنانشان مسئله غزه را همچنان مسئله اول دنیای اسلام دانستند و افزودند: با گذشت ماها از آغاز جنایت رژیم غاصب خبیث، شور اولیه در محکومیت و مقابله با این جنایات در برخی افراد کم شده، اما اهمیت مسئله غزه حتی بیشتر از روزهای اول است. رهبر معظم انقلاب با اشاره به قدرت روزافزون مقاومت افزودند: یک دستگاه بزرگ سیاسی، اقتصادی و نظامی به اسم آمریکا همراه رژیم غاصب صهیونیست با یک گروه کوچک به نام مقاومت می جنگند و از آنجایی که این دو خبیث موفق نشدند حماس و مقاومت را از پای در بیاورند، بمب‌های خود را در بیمارستان‌ها، مدارس و بر سر کودکان و زنان و مردم مظلوم می‌ریزند. اما در خصوص مراسم تحلیف رئیس جمهور منتخب هم مجتبی یوسفی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ایران، درباره برگزاری مراسم تحلیف رئیس جمهور در مجلس گفت تا کنون 60 کشور برای مراسم تحلیف رئیس جمهور اعلام آمادگی کرده اند و حضور مقامات این کشورها در این مراسم قطعی شده است. وی اظهار کرد هیئت‌های این 60 کشور در سطوح مختلف شامل رئیس جمهور، رئیس مجلس، نخست وزیر و سایر مقامات است. مراسم تحلیف مسعود پزشکیان قرار است که سه‌شنبه این هفته 9 اسد با حضور مسئولان کشوری و میهمانان خارجی در صحنه علنی مجلس شورای اسلامی برگزار شود. اما در خصوص تأکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی برای تشکیل کابینه دکتر پزشکیان رئیس جمهور منتخب، با هم بشنویم صحبت‌های محترم مهرداد باهوج لاهوتی نماینده مجلس شورای اسلامی ایران در خصوص رأی اعتماد به وزرای کابینه.
یک نکتهش این بود که سریعتر همه ما کمک بکنیم، ما مجلسی ها کمک بکنیم کابینه ایشون، کابینه جناب دکتر پزشکیان سریعتر به کار خودشون دست را ادامه بدن، کابینشون تشکیل بشه. خب این یک موضوع بود که خب ما هم باید بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس شما استحضار دارید که رئیس جمهور 2 هفته فرصت دارن کابینه خودش رو بعد از مراسم تحلیف در واقع به مجلس اعلام بکنه. 1 هفته فرایند کمیسیون‌های تخصصی مجلس هست. ما 13 کمیسیون داریم، وزرا پخش میشن به تناسب در واقع ارزم حضور خدمت شما تخصص. مثلا هر کسی مثلا وزیر راهه میره مثلا تو کمیسیون عمرانه، اون کمیسیون ها حق اظهار نظر دارن، یعنی رأی گیری میکنن. بعد یه نکته دیگری که وجود داره اونجا این هست که برنامه‌هایی که ایشون ارائه میدن مطابقت میدن با اسناد بالادستی. در کنار تخصص و تعهد و تجربه، اما برنامه‌های عزیزان هم باید مطابقت بدن با اسناد بالادستی. بعد فرایند، بعد اینکه فرایند طی شد، ما دیگه در مجلس 2 شیفته میشیم، دیگه در 1 شیفت کاری نیست. حتی میتونن هیئت رئیسه تصمیم بگیرن با نظر نمایندگان 3 شیفته هم بکنیم. اما ببینید تو فرمایش از رهبری یه تذکراتی هم وجود داشت دیگه، به هم به دولت هم به قوه مقننه که شما بالاخره سکان این وزارت خونه رو میخواد بدید دست یک فردی، اون فرد باید در درجه اول باید وفادار به این نظام باشه، نظام جمهوری اسلامی رو قبول داشته باشه. و از اون طرف ما میگیم با 3 معیار رو ما میتونیم در قوه مقننه برای ما ملاک میتونه باشه: 1. تعهد، تخصص، تجربه. حالا خوشبختانه توی تیمی که آقای دکتر پزشکیان تشکیل دادن دارن راهبری میکنن، اون چیزی که من به صورت تئوری مطالعه کردم، حالا خروجیش باید ببینیم همین باشه، خوبه. چند تا آیتم توی خروجی در واقع توی اون راهبری انتخاب ها وجود داره. یکی ارزم بزرگ خدمت شما 60% از این افراد باید زیر 50 سال باشه. خوبه، این خیلی خوب. بالاخره اون طرف ما رهبری هم همیشه میگن جوانگرایی بکنی، اما در کنار از افراد با تجربه هم غافل نشید، اونا رو هم در کنار باید ما حفظ بکنیم. پس بنابراین 60% گفتن کابینه از افراد جوان باشن، خیلی خوبه، این حرکت زیباست. نکته دوم گفتن 60% افرادی باشن که قبلا وزیر نبودن.
ایران در آینه هفته تقدم حضور شما شنوندای عزیز می شود. از رادیو دری بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما هستید. اما دوستان، چنانچه در جریان هستید، در پی اقدام پلیس آلمان در بستن تعدادی از مراکز اسلامی، هانس اودو موتسل سفیر آلمان در تهران به وزارت امور خارجه ایران احضار شد. در این نشست ضمن محکوم کردن اقدام خصمانه و مغایر با اصول بنیادین حقوق بشر، مراتب اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران به وی ابلاغ گردید. مدیر کل غرب اروپای وزارت امور خارجه با اشاره به خدمات ارزشمند و فراموش نشدنی مراکز اسلامی از جمله مرکز اسلامی هامبورگ در تبیین آموزه‌های دینی اسلام، ترویج اصل گفتگو و بردباری مذهبی و نیز مقابله با افراطی‌گری اظهار داشت. متاسفانه آنچه که امروز در آلمان اتفاق افتاد، مصداق بارز اسلام ستیزی و مقابله با آموزه‌های ادیان ابراهیمی است که البته روی دیگران دیکتاتوری و ترویج آمدانه خشونت است. و افزود برخی جریان‌های حامی تروریست‌های نشاندار و طرفداران خشونت و افراطگرایی با طرح اتهامات بی‌پایه و دنبال دامن زدن به تنش‌های دینی و مذهبی هستند که مسلمانان آلمان و سایر آزاداندیشان جهان با هوشیاری این طراحی را محکوم به شکست خواهند کرد. مدیر کل غرب اروپا ضمن هشدار به دولت آلمان در مورد پیامدهای این گونه اقدامات مخرب تصریح کرد. چنین اقداماتی نمونه آشکاری از مقابله با آزادی فکر و بیان و عملا ترویج خشونت و افرادگرایی است. سفیر آلمان در این نشست احضار تصریح کرد که مراتب را فوراً به مقامات زیربط در آلمان منعکس خواهد کرد. ایران در آینه هفته تقدیم حضور شما شنونده عزیز می شود. از رادیو دری دوستان، ما در این برنامه نگاهی داریم به مهمترین تحولات هفته ایران. امیدوار هستم که شما عزیزان هم همچنان فرصت داشته باشید همراه ما باشید. در این برنامه دوستان عزیز، ما مهمترین تحولات هفته ایران را تلاش می کنیم که با استفاده از نظر کارشناسان البته بررسی بکنیم. از طریق سایت هم می تونید که برنامه را بشنوید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست.
ایران در آینه هفته. نگاهی تحلیلی به مهمترین رویدادهای ایران،
یک شنبه ها از رادیو دری.
ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در شبکه ایکس نوشت نشست اخیر گروه‌های فلسطینی در پکن در راستای توافق و آشتی ملی اقدامی ارزشمند و حرکت در مسیری درست است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران افزود ایران همانند گذشته با قاطعیت از آرمان ملت فلسطین و اجماع گروه‌های فلسطینی در مقابله با اشغالگری رژیم آپارتاید اسرائیل و حرکت جمعی آنان در مسیر اعمال حق بنیادین تعیین سرنوشت، تحقق آزادی تمام سرزمین تاریخی فلسطین و تشکیل دولت مستقل فلسطینی با پایتختی قدس شریف حمایت می‌کند. گروه های فلسطینی تا روزهای اخیر که در پکن پایتخت چین گرد هم آمده بودند، در پایان نشست دو روزه خود توافق کردند که به یک وحدت ملی همه جانبه فلسطینی برسند. در خصوص اهمیت این مهم تحلیلی تقدیم حضورتان می شود از محترم رحمانی ساعد، کارشناس سیاسی.
نکته اساسی تو این بحث اینه که حماس زنده است و حماس به عنوان یک گروه تاثیرگذار در آینده غزه در این توافق به رسمیت شناخته شده، به ویژه از سمت یک گروهی که به قول معروف مخالفش بوده، یعنی فتح. به این معنا ما در آینده غزه چه رژیم سیاسی بخواهد چه نخواهد با یک در واقع اعلام بین المللی و یک به رسمیت شناسی بین المللی از سمت قدرت مثل چین مواجه هستیم که اینها حماس را به عنوان یک دولت، یک در واقع گروه تاثیرگذار در آینده نوار غزه و کلا فلسطین به رسمیت شناختن و این برای رژیم سیاسی بعد از 9 ماه درگیری بسیار دردناکه. آقای لاپید هم خب موازی بر عکس این گرفتن، های هرسوک هم همینطور که رئیس در واقع رژیم سنیست هستن، اینها به مخالفت با بعضی از سخنان کابینه جنگ برداختن. همین الان هم دو دستگی زیادی خب توی رژیم سنیستی هست. حالا امروز صحبت های نتانیاهو که قرار است در کنگره آمریکا مطرح بشه میتونه خیلی مهم باشه، دیدارشون با آقای بایدن خیلی مهم باشه. آقای لاپید حالا یک جوری میشه بگیم یه طعنه انداخته و گفته که آقای نتانیاهو باید بلافاصله بعد از سخنش در کنگره برگرده به اسرائیل و دنبال مبادله اسرا باشه و ایشون گفته بود که نتانیاهو نباید به بهانه‌ای که میخواد به تعطیلات بره تو آمریکا بمونه. خب اینو همه نشوندنده اینه که به هر حال رژیم سیسی نتونسته به اون اهدافش در این 9 ماه دسترسی پیدا کنه و جامعه جهانی برای آینده از دواقع فلسطین حماس رو به رسمیت میشناسن به عنوان گروه تاثیرگذار. و مهمتر از همه این که خود فتح که بزرگترین آلترناتیو حماس بود برای به دست گرفتن در واقع حکمرانی در نوار غزه، هم حماس را به رسمیت شناخته. این خیلی ضربه سنگینی میتونه باشه به کابینه جنگ و آینده وضعیت آقای نتانیاهو در رژیم سنی.
خیلی سپاسگزار هستم از شما عزیزان که همراه ما هستید. برنامه را با یک رویداد مهم ورزشی ایران به پایان میبریم. تیم کشتی آزاد جوانان جمهوری اسلامی ایران با کسب 5 نشان طلا، 2 نقره و 2 برنز به عنوان قهرمانی رقابت‌های آسیا در تایلند دست یافت. رقابت‌های کشتی آزاد جوانان قهرمانی آسیا 2 و 3 ماه اسد در تایلند برگزار شد و در پایان در رده‌بندی تیمی ایران با 201 امتیاز عنوان قهرمانی جوانان آسیا را به دست آورد. تیم‌های قزاقستان با 150 امتیاز و ازبکستان با 136 امتیاز 2 و 3 شدند. گفتنی است در بازی‌های المپیک 2024 پاریس هم 8 نماینده ایران در 5 رشته قرار است که با حریفانشان به رقابت بپردازند. دوستان، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه ایران در آینه هفته. بسیار سپاسگزار هستیم از اینکه همراه ما بودید. این برنامه را از طریق سایت هم میتونین دنبال بکنید، parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari.mashhad. همه تان را به خدای مهربان می سپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
سپاس که همچنان با رادیوی خودتان رادیو دری همراه هستید. دعوت میکنم با برنامه آینده روشن همراه شوید.
آینده روشن.
به نام خدا. دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، سلام و درود خدمت شما. با مجموعه برنامه آینده روشن و با موضوع دکترین دفاعی ایران در خدمت شما هستیم. با ما در برنامه این هفته همراه باشید. برخورداری از قدرت نظامی و بازدارندگی منطبق با اصول متعارف دفاعی و حق مشروع همه کشور هاست. بر اساس این حق مشروع، جمهوری اسلامی ایران از قدرت بازدارندگی و تهاجمی مؤثر برای دفع تهدیدها در عرصه هوافضا، دریایی و عرصه زمینی برخوردار است. در حوزه توانمندی‌های پهپادی نیز ایران در سطح قدرت‌های اول دنیا قرار دارد و در حوزه‌های الکترونیک، رادار و سایبری نیز ایران پیشتاز در منطقه است. توان موشکی ایران امروز در سطح فناوری‌های پیشرفته جهانی قرار دارد. با عنوان مثال، دوربردترین موشک بالستیک تاکتیکی جهان با نام حاج قاسم با برد 1400 کیلومتری در اختیار ایران است. این توانمندی در کنار قدرت ویژه هوابرد و ویژه جنگنده های سری با توان حمله موشک های قدرتمند می تواند دکترین دفاعی ایران را به سوی دکترین دفاعی تهاجمی تغییر دهد. عبدالرسول دیوسالار، استاد دانشگاه در حوزه روابط بین الملل، میگوید در واقع دکترین دفاعی ایران توانسته است محاسبات نظامی در ارزیابی قدرت نظامی ایران را تغییر دهد. آمریکایی‌ها در دوران اوج تحریم‌ها و تهدیدها علیه ایران تا مرحله تهدید و اقدام نظامی علیه ایران پیش رفتند، اما جرأت ورود به اجرای این تهدید را نکردند، زیرا شواهد زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد پنتاگون نیز معتقد است ورود به جنگ علیه ایران پرهزینه و توأم با خسارت‌های استراتژیک خواهد بود. گزارش جامعه مؤسسه رند و کالج جنگ نیروی دریایی آمریکا پهپادها را نیز چالش اصلی دفاع هوایی ارتش آمریکا در مقابل ایران معرفی کرده است. نشریه آمریکایی نشنال اینترست نیز در تحلیلی درباره قدرت بازدارندگی ایران در حوزه‌های مختلف می‌نویسد: قابلیت‌های نظامی واقعیتی است که ایران آن را پنهان نمی‌کند. بسیاری از سایت‌های تحلیلگر مسائل نظامی نیز ایران را جزو 10 کشور نخست جهان از نگاه توان موشکی می‌دانند. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی و فرمانده معظم کل قوا در بیاناتشان ضمن تبیین مؤلفه‌های اقتدار ملت ایران تاکید کردند که هدف از سیاست قدرت بازدارنده نظام اسلامی جلوگیری از شکلگیری حتی خیال حمله به ایران در ذهن زورگویان بین‌المللی است. ایشان در سخنانی در سال روز قیام تاریخی 19 جدید مردم شهر مقدس قم با اشاره به مؤلفه‌های اقتدار نمونه های از قدرت دفاعی امروز ایران مثل ساقط کردن پرنده متجاوز آمریکایی در آسمان ایران و یا در هم کوبیدن پایگاه عین الاسد تصریح کردند. دشمن در مقابل این واقعیت ها ناگزیر است قدرت و توانایی های دفاعی ایران را در محاسبات و تصمیمات خود در نظر بگیرد. پایگاه تحلیلی امنیتی دبکا فایل وابسته به رژیم صهیونیستی چندی قبل در گزارشی درباره قدرت موشکی ایران نوشت: برخلاف برآورد غلط کارشناسای غربی، نه آمریکا و نه اسرائیل ظرفیت و توانایی مقابله با موشک‌های ایران را ندارند.
اول جنگ هیچی نداشتیم، شما عرض بکنم من. ما هیچی نداشتیم، دست خالی، سلاحمون هم کم بود هم ناقص بود هم خارج از دسترس بود. جنگ تحمیلی در حالی آغاز شد که ما از لحاظ امکانات، از لحاظ عدد نیرو، از لحاظ سازماندهی و تشکیلات بسیار بسیار فاصله داشتیم با اون مهاجم رژیم بعثی صدام. او آماده بود، تجهیزاتش مرتب بود، سازماندهیش محکم بود، لشکراش معلوم بودن. ما در همه این مسائل مشکل داشتیم، هم در تجهیزات مشکل داشتیم، هم در نیروی انسانی مشکل داشتیم، هم در مهندسی مشکل داشتیم، هم در پشتیبانی مشکل داشتیم، هم در ابزار و تشکیلات مشکل داشتیم،
در همه این مسائل مشکل داشتیم.
از 6 ماه اول شروع جنگ تا 6 ماه اول سال 61 چقدر فاصله است؟ در این فاصله حرکت ملت ایران و نیروهای مسلح ما اونچنان شد که 2 تا عملیات بزرگ و مهم در همون 2 ماه 3 ماه اول سال 61 وجود آمد، یعنی فتح المبین در اول در فروردین و بیت المقدس و فتح خرمشهر در اردیبهشت و اول خرداد. یعنی این جور پیشرفت، این جور حرکت سریع بود. یعنی ما همون مایی که در اهواز از 10 کیلومتری اهواز رو می‌زدن با خمپاره، از این وضعیت رسیدیم به این وضعیت که چند هزار اسیر در فتح المبین، چند هزار اسیر در بیت المقدس و گرفتن سرزمین‌های بسیار و گرفتن خرمشهر و استحکام نیروها و مسائل دیگه. این تا آخر جنگ همین حالت ادامه داشته. یعنی روز به روز ما توانستیم به هویت خودمون، به قدرت خودمون آشنا بشیم، معرفت پیدا کنیم و پیش بریم و خودمون رو بشناسیم.
آینه غیرت ایرانی برای ساختن فردای بهتر، آینده روشن.
دو شماره پیامک داریم در ایران و افغانستان که میتونید با ما در ارتباط باشید. در ایران 3800-226 و در افغانستان 0794-71-71-44. همچنین میتونید در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک ما رو دنبال بکنید از طریق آدرس @radio در این مشهد.
دلبسته فردا و امیدم، تو معنی فردا و امیدی، من عاشقان دوستت دارم.
پیشرفت‌های پهبادی جمهوری اسلامی ایران در سه دهه اخیر همواره چشمگیر بوده و پهپادهای ساخت ایران به ویژه در یک دهه اخیر با توجه به بروز درگیری‌های منطقه‌ای به خوبی ارزش بالای خود را در زمینه‌های نظارت و شناسایی، هدف‌یابی و اجرای عملیات تهاجمی در میادین نبرد منطقه نشان داده است. نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران توانستند به دستاوردهای بسیار پیشرفته‌ای در حوزه پهبادی دست پیدا کنند که این دستاوردها ایران را به قدرت برتر پهبادی در منطقه تبدیل کرده است. قدرت پهبادی ایران دامنه امنیت و پاسداری از مرزهای کشور را کیلومترها دورتر از مرزهای زمینی و دریایی آن افزایش داده است. توان پهبادی ایران طی سالهای گذشته با تمرکز بر دو عنصر کمیت و کیفیت پرنده‌های بدون سرنشین با جهش قابل توجهی همراه بوده و امروزه به قدرت پهبادی منطقه تبدیل شده و در بین کشورهای صاحب فناوری ساخت پهباد جایگاه ویژه‌ای دارد. امیر دریادار موسوی از سرداران ارتش جمهوری اسلامی ایران می‌گوید قدرت پهبادی جمهوری اسلامی ایران یکی از این ظرفیت‌ها را برای ما ایجاد کرده است که در کنار سامانه‌های موشکی و با عنوان مکمل سامانه‌های موشکی ما، این قدرت بازدارندگی را برای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در کنار توان پهپاد سپاه پاسداران فراهم کرده است.
هر چهار نیروی ارتش جمهوری اسلامی ایران توی حوزه پهپاد فعال هستند، هم در بحث ساختش، هم در بحث تسلیحش و هم در بحث استفاده و بکارگیری عملیاتی متناسب با مأموریت خودشون. نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران هم از این مقوله مستثنا نیست. جالب خدمت شما عرض کنم که در نیروی زمینی موشک‌هایی برای پرنده‌های بدون سرنشین ساخته شده با برد چند صد کیلومتر که این موشک‌ها روی پرنده‌های بدون سرنشینی که وابسته و متعلق به نیروی هوایی هستند قابلیت استفاده و بهره‌برداری دارند، قابل استفاده و بهره‌برداری روی بالگردهای نیروی زمینی هستند و قابل استفاده و بهره‌برداری روی سایر پرنده‌های بدون سرنشین که ظرفیت حمل این محموله رو دارن هستش و در اختیار نیروی هوایی و نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران قرار داره و نیروی زمینی علاوه بر موشک هیدر مشابه موشک هیدر دو با ظرفیت و قابلیت فراتری رو هم طراحی و ساخت داشته که نمونه های از اون موشک ها را ما در اختیار داشتیم و در اون پایگاه پهپادی حضور داشت و مورد استفاده و بهره برداری قرار می گرفت. ما به دنبال این هستیم در راستای تدابیر دریافتی که برد سامانه ها و تسلیحات موشکی خودمون رو بر روی پرنده های بدون سرنشین ارتقا بدیم و افزایش بدیم و نیروی زمینی در ارتقاء برد سامانه‌های موشکی نقش بسزایی داشته و همکاری مشترک و تنگ و تنگی داشته با سایر نیروهای ارتش جمهوری اسلامی.
توجه به این که در جنگ‌های اخیر مانند جنگ قره‌باغ و جنگ اوکراین نقش کلیدی پهپادها چه در زمینه ماموریت‌های شناسایی و تجسسی و هدایت آتش توپخانه و چه در زمینه ماموریت‌های رزمی و انهدام تسلیحات دشمن مشخص شده، لذا ستاد کل نیروهای مسلح و نیز نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با همراهی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با شناخت از ماهیت جنگ‌های نوین و درستی مسیر توسعه هرچه بیشتر توانمندی پهپادی ایران را دنبال می‌کنند. در نبردهای امروزی در عملیات‌های گوناگون دفاعی، تهاجمی، زمینی، دریایی، هوایی و پدافند هوایی و در ابعاد دفاعی، تهاجمی، انهدامی، شناسایی، مراقبتی، جنگ الکترونیک و ده‌ها ماموریت دیگر، پهپادها روز بر روز جایگاه بالاتری در میان تجهیزات و روش‌های نبرد پیدا می‌کنند. مداومت پروازی، کم هزینه بودن به لحاظ جانی و مالی از مشخصات برجسته پهپادهاست. ایران توانسته در عرصه نظامی با اتکا به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های داخلی و متخصصان بومی نیروی پهپادی عظیم را ایجاد کند که قادر به چالش کشیدن برتری هوایی آمریکا در منطقه غرب آسیا است. در واقع پهپادهای ایرانی توانستند ضمن انجام انواع عملیات شناسایی از تجهیزات و نیروهای آمریکایی در منطقه در موارد لازم اقدامات رزمی و ضربتی نیز به انجام رسانند و همین مسئله موجب شگفتی طرف آمریکایی شده است. جنرال مکنزی، فرمانده وقت سنتکام، در اواخر آوریل سال 2021 در جلسه استماع کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا اظهار داشت ایران با استفاده از انواع پهپادهای رزمی و شناسایی برتری هوایی آمریکا در منطقه را به چالش کشیده است. قدرت پهپادی ایران باعث شده تا آمریکا برای اولین بار از جنگ کره برتری هوایی خود را از دست بدهد.
باید خسته نشود، باید ناامید نشود، باید از عربده‌های دشمن خوف نکرد. برادران عزیز، خواهران عزیز، راز موندگاری ایناست. بله معلومه دشمن بیکار که نمیشینه، یا ضربه میزنه یا اگر نتونست تهدید میکنه. اگر تهدید اثر نکرد عربده میکشه، ولی این است که شما را از میدان خارج کنه. اگر از میدان خارج نشدید دشمن شکست خورد، اگر ادامه دادید پیشرفت میکنه. گاهی اوقات در مقام خدشه در پیشرفت ها، آقا چرا همه تلاش خودتون رو گذاشتید روی تسلیحات، پهپاد، موشک؟ چرا؟ خب این جوابش این است که اولا لازمه کشوری که دشمن داره باید به فکر خودش باشه. ما دشمن داریم، جهد دفاعی میدونم، عقل حکم میکنه، شرع هم میگه و عدو لهم مستطعتون مقوبت من. یعنی تا اونجایی که میتونیم، هرچی میتونیم، ما هم همینو گوش کردیم، هرچی میتونیم انشاءالله تقویت میکنیم قوه دفاعی کشور. ثانیاً در بخشهای دیگه مگر کمتر از بخش دفاعی کار شده؟ چندین برابر بخش دفاعی در بخش سرحد کار شده، در بخش زیربنایی کار شده، در جاده و سد و همتون اینا کار شده. حالا مسائل دفاعی طبعا جوریست که دشمن ها هم میخوان به دلایل خاص خودشون هی تبلیغ کنن که بله ایران پهپاد داشت، بکنه اونجا پروف، بکنه اونجا داد، چکر چکر. اما بیشتر توی صنعتی رو دایی ندارن، بلکه دایی دارن کتمان کنن، کتمان کنن. نه ما در حکومت دایی هم پیشرفت زیاد، همین پیشرفت هاست دشمن رو عصبانی میکنه، دشمن رو خشمگین میکنه. قرآن فرمود قل موتو به غیر بکنیم، همین رو مرحوم شهید بزرگوارمون ترجمه کرد، دل عصبانیت بمیر. کارهاش کارهای عصبی است، حرفاشون حرفای عصبی است. هر چیزی که ایران رو قوی کنه اونا رو ناراحت میکنه. چرا؟ چون میدانن که اگر ایران قوی شد توطئه علیه ایران ناکارآمد خواهد، لذا نمیخوان ایران قوی. هر چیزی که ما رو قوی کنه اونا رو عصبی میکنه، ناراحت.
آینه غیرت ایرانی برای ساختن فردای بهتر، آینده روشن.
دو شماره پیامک داریم. در ایران و افغانستان که میتونید با ما در ارتباط باشید. در ایران 3826 و در افغانستان 0794-71-71-44. همچنین میتونید در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک ما رو دنبال بکنید از طریق آدرس @radiodarimashhad. دوستان عزیز، در تحلیل نهایی باید گفت با توجه به نقش تاثیرگذار ایران بر ترتیبات امنیتی در منطقه، حفظ بالاترین سطح از آمادگی‌های دفاعی و بازدارندگی نیروهای مسلح دارای اهمیت راهبردی است. تأکید وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بر این نکته که قدرت دفاعی ایران با منطق دقیق و درست مورد استفاده قرار می گیرد و همه کشورهای منطقه باید با هم امنیت داشته باشند، بیانگر دیدگاه چند جانبه گرایانه ایران نسبت به مقوله امنیت جمعی است. شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه این هفته آینده روشن رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید سپاس و تشکر. روز روزگارتان خوش. تا فرصت دیگر، بدرود.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک رو شانه های پامیر،
با رادیو دری.
یک جهان سپاس که با رادیو خودتان رادیو دری همراه هستید. ما از مشهد مقدس در خدمت شما خوبان همراه هستیم و در ادامه همراهی گرمتان از ما دریغ نفرمایید.
کسی با سوز شعرم می کشد آه، که خواند با زبان تا ابد سرخ، سحرگاهی به کلک خوننگاری نوشتی داستان تا ابد سرخ. سال 1373 وقتی که طالبان آمد حواشی کابل رو گرفت، من از مردن ترسیدم، فرار کردم. دیدم شرایط به طوری رقم خورد که این مردن به مفهومی بود.
جنگ داخلی میگفت برادرکشیه، این مرگو دوست ندارم.
باید سالها بگذره تا فهمیده بشه که مثلا اینا کی بودن. مرحوم رجایی هم به همین منوال بود.
آنان که رفتن کار حسینی کردن و آنان که ماندن باید کار زینبی کنن. من فکر میکنم این خیلی مصداق داره در رابطه با آقای رجایی عزیز.
سختی‌های زیاده کشید.
جمیله قاسمی، همسر مرحوم رجایی.
موقعی که ایران آمد به شغل خیاطی رفت، کفاشی رفت، دستفروشی، تمام هدفشام در کنار این کارها مطالعه و کارهای فرهنگی و کارهای دیگه هم بود. درآمد و حقوق براش مهم نبود. زندگی آقای رجایی زندگی تجملاتی نبود. تلاش میکرد برای مردم، برای همه خدمت کنه، کاری انجام بده. خیلی سختی های زیادی کشید.
مسعود نوروزی، ارتباط شناس از کشور ایران.
وقتی وارد ایران شد کارگری کرد، فشارها و گرفتاری‌های زیادی بهش وارد شد، ولی در نهایت این تاریخی که میمونه و این رنج‌ها و غصه‌های دنیا گذراست.
عارف جعفری، شاعر، موسیقیدان و خواننده افغانستانی.
مرحوم رجایی یک شخصیت چند وجهی داشتن، یعنی ایشان را میشه یک پژوهشگر در حوزه‌های مختلف، حتی موسیقی ببینیم، یک شاعر ببینیم، یک فیلمساز، یک فعال فرهنگی در حوزه‌های مختلف. دفتر خانه ادبیات در تهران را ایشان مدیریت میکرد، در این حال پژوهش میکرد در حوزه های فرهنگی ایران و افغانستان و روابط دو کشور در حوزه های مذهبی.
ایشان چون در محیط جهاد پرورش یافته بود و شاید در این دوران جهاد خیلی از یاران خودش را از دست داده بود و مصائب جنگ رو حس کرده بود، عمده تمرکزش در فعالیت فرهنگی هم گذاشته بود روی همین فضا.
ابو طالب مظفری، شاعر و ادیب افغانستانی.
تا آخر زندگی هم درگیر همین کار بود. یعنی یک از کارهایی که میکرد در رابطه با شهدا و خادمانده شهدا و خاطرات اونها بود. و از این طریق یک ایده مرکزی دیگه هم بهش رسید و اون شهدای متقابل این دوتا جهاد مقدس بود. یعنی شهدای ایرانی که در جبهات افغانستان شهید شده بود و چه شهدای زیادی که از مهاجرین یا از افغانستان می آمد به شوق دفاع از جمهوری اسلامی به ناب فتوای فقیه زمانه خودشان امام خمینی می رفت در جبهات و اینجا شهید می شد و نه خانوادهش آشکار می شد و نه اصلا مشخص بود اینا کجا هست، از کجا ثبت نام کرده، چگونه آمده. اینا گمنامان این دو تا جهاد بودن که آقای رجایی حقیقتا این مسئله رو که خیلی مسئله مهمی بود درک کرد و پرداخت به اینها. در کشور خودش در یک روزگاریشون این کار رو بکرد که اصلا پرداختن به موضوع شهید و جهاد و مقاومت و اونم شهدایی که از یک کشور آمده باشد در یک کشور دیگه شهید شده باشد چندان مورد اقبال نبود. کاری بود دلی خودش، یعنی کاری که خودش هم میدانست تخته، هم میدانست آبونانی نداره، هم میدانست شهرتی نداره و حتی ممکنه آسیبی هم براش داشته باشد.
این دیوونگیه، این دیوونگیه که یکی رو تو ببینی بالای قبرا داره میچرخه، نگاه میکنه، یادداشت برمیداره، تو خیال میکنه اون چیکار است، عاقله. دیوونگیه دیگه. استاد محمد سرور رجایی اینطوری بود.
مسعود نوروزی، ارتباط شناس از کشور ایران.
میره بالای قبرای بهشت‌زهرای تهران، مثلا هر جا که قبر شهیدی بود دنبال یه اثری میگرده از شهدای افغانستانی جنگ تحمیلی ایران و عراق. هر جا مشکوک میشه که این شهید احتمالاً شاید افغانستانی باشه، یه یادداشتی همراه شماره تماسش میذاره بالای اون قاب یا آینه‌ای که بالای قبر شهید بود، به امید اینکه حالا خانوادش کی ببینند اون رو و باهاش تماس بگیرن نگیرن. به همین سادگی و به همین بی‌سازمانی. خب این حرکت خیلی معنی داره، یعنی شهدای افغانستانی جنگ ایران و عراق اصلا آمارشون درست حسابی معلوم نبود. بعد محمد سرور رجایی دید خیلی ها یادشون نیست که چه افغانستانی هایی به عشق انقلاب خمینی برای حفظ مرزهای ایران رفتن شهید شدن. میره روی سنگ قبر شهدا میگرده که شهدای افغانستانی جنگ ایران عراق رو پیدا کنه، اون رد خون شریکی رو پیدا کنه.
مرحوم محمد سرور رجایی:
خودم مطمئنم که خون شهدای مشترک ما راه را به من نشان داد که این کار را انجام بده.
سالها پیش رفته بودم به زیارت مزار شهید عبدالرحیم جمشیدی.